بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدید در دوران حکومت امام زمان علیه السلام است. اون روایت قبلی که اگر امام زمان ظهور کردن حرمه علا کل دی کنزن کنزو، سندن دلالتن بررسی شد و معنای کنز هم از نظر لغت بیان شد، لااقل موارد استعمالاتش. یکی از فضلای بحث شون مطلبی را از مرحوم قومی نقل می فرماید که تطبیق دادن کنز را بر محسن سقط. حالا روایت رو من نقل می کنم، بعد بیانم نقل می کنم، فقط برای تکمیل بحثه که مرحوم قومی در سفینه می فرماید که کان فی ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمان، به سلمان فارسی وصیت کردند که اکثر من قول لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم فانها کنز من کنوز الجنه. اینجا تطبیق داده است کنز را بر این مقوله، بر حوقله. باز بفهمد که الکنز الذی کان عیسی فی طلبه، خود هسته ایسان دنبال گنج بود. گنج چیه؟ هو الغلام الذي ترك الملك والسلطنة ولازم خدمة عيسى. این شخصی بود که ظاهرا پادشاه بود، حاکم بود، همه اینها را، اعتبار دنیایی را همه را گذاشت کنار، فقط که ملازم حضرت عیسی باشه. او گنج. باز در قول پیامبر اکرم به امیر المؤمنین، یا علی ان لک کنزا فی الجنه، تو یه گنجی در بهشت داری، و انت ذو قرنیها. صدوق فرموده است که هذا الکنز هو المفتاح، یعنی کلید بهشت. چرا؟ و ذالک انه قسیم الجنه، امیر المؤمنین قسیم الجنه است، پس مفتاح الجنه دست ایشون است. بعد الا انقال، یه حرف صدوقه، می فرماد که وقد سمعت بعض المشایخ، صدوق می فرماد که از بعضی از اساتیدم شنیدم، یذکر ان هذا الكنز هو ولده المحسن وهو السقط الذي القته فاطمه عليه السلام لما ضغطت بين البابين. این عبارت عجیبیه. اون گنجی که پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن همینه. خلاصه این موارد، تتبع موارد گنج، ولی همون عرضی که در جلسه قبل مطرح کردیم که مراد از گنج ممکن است همون پسندازهایی باشد که اینها ممکن است الان ایرادی نداشته باشد، خمسو که داده باشد، وجوش داده باشد، منتها همین ها در ابتدای حکومت امام زمان نگهداریش مشروع نیست و تحویل آقا داده بشود. تمام، اینم تتبع شما بود، احسن. اما در ارتباط با روایت بعدی، عن ابی جعفر، امام باقر می فرمان که اذا قامل، عبارت عوض کنم، اذا قام المهدی دخل الكوفه، وارد کوفه که شدن، امر بهدم المساجد الاربعه، وارد کوفه میشن و امر و دستور میدن که چهار تا مسجد، چهار مسجد را، نه مساجد را، نه مساجد دنیا، نه مساجد عراق، نه مساجد کوفه، فقط چهار تا مسجد از مساجد کوفه را دستور دادن که تخریب کنن، حتی یبلغ اساسها، تا تازه اونم تخریب که میکنن که به اساسش برسد و یسیرها عریشا، ساختارش تغییر میدن، بدون سقف او را میسازن همانند عریش موسی، نه این که اصلا ویرانش میکنن از بین، نه غیر ساختنش رو چی میگن بالاخره نماشو قبلا سقف داشت و چی داشت، اینها را تغییر میدن. و یکو نه حالا خصوصیت این چهار تا مسجد، و یکون المساجد کلها جمع، وزارش این است که ای باز اختصاص به این چهار تا مسجد ندارد، همه مساجد را دستور میدهد که لا شرف لها، مشرف بر بیرون نباشد، کماکان حلا عهد رسول الله. خب ظاهر این روایت این است که دستور تخریب میدن، تخریب چهار تا مسجد. این روایت را اصل این روایت ببینیم کجاست تا برسیم به منابعش و بحث دلالی. این روایت را اولین کسی که بله نقل کرده است مرحوم طوسیه، در کتاب غیبت صفحه 475 حدیث 498 و باز در صفحه 476 حدیث 499. روایت ظاهرا مفصله، یه بارم ما در اینجا گمان کنم خواندیم روایت را، تازه خود مرحومه می فهمد که اختصرنا این روایته، باز از این مفصل تر بوده که مرحوم طوسی تلخیص مختصر کردن، این مقدار را نقل میکنم که اذا قام المهدی، امام زمان هنگامی که قیام می فرماین، دخل الکوفه، وارد کوفه میشن، و امر بهدم المساجد الاربعه، به اصطلاح الف لام افلام عهد معروف بوده این چهار تا مسجد، دستور میدن که آقا اون چهار تا مسجد رو تخریب کنن، حتی یبلغ اساسها، به اساس بله تعبیر من درست باشه، شناج میگن بالاخره بله به اساس اون مسجد میرسن، و یسیرها عریشا که عریش موسی، بعد میفهمد که تکون المساجد کلها جمع لا شرف لها کما کانت علی عهد رسول الله. و بعد دیگه وارد بحث دیگه میشن، کارهای حضرت رو اشاره میکنن، یوسع الطریق الاعظم، اون شاهراه ها را چی میگن، اون راه های بله اصلی را توسعه میدن، فیصیر 60 ذراعا 30 متری، یهدم کل مسجد علی الطریق، راه را که توسعه میدن تو مسیر هر مسجدی باشد اونا را دست میدن تخریب کنن، و یسد کل قوت الی الطریق، کسی از راه ها خواسته باشه سوء استفاده کنه اینا همه را میبندن، و کل جناح و کنیف و میزاب الی الطریق، خلاصه هر نوع تصرفی در چیزی که منفعت برای عام باشد، هر نوع تصرفی را جلوش میگیرند. نمونه هاش مسئله کنیف و نمیدونم نادانی که سر راه هاست و تصرف کرده است در چیزی که مربوط به عمومه. بعد میفهمد که یأمر الله الفلک فی زمانه فیبطئ فی دوره، در دوران امام زمان بله به کندی میگذره، به کندی زمان میگذره. حالا چجوری؟ دستور میده خداوند عز و جل به فلک، به خورشید، به کرات، به زمین حرکتش را کنتر کند، فیبطئ فی دوره حتی یکون الیوم فی ایامه که عشر من ایامکم، یعنی هر سرعتش هر قدرم باشد اون وقت چی میشه؟ یه دهم، بله؟ ده برابر این سرعت، اگه تعبیر من درست باشد، کم، مثلا اگه 100 باشه میشه 10. خب نتیجهش این میشود که هر روزی از روزهای زمان امام زمان برابر است با 10 روز الان. و شهر که 10 اشهر و سنه که 10 سنین. و این روایت اگر درست باشد خیلی مسائل حل میشه. دوران امام زمان حکومتشون چقدره؟ تو روایت دارد که مثلا 7 سال یا 9 سال. خب که مرحوم والد 7 سال را میپذیرد. خب طبق این حساب میشه چقدر؟ 70 سال. اگر اون باشد باز 700 سال میشه، که البته نظر من غیر از اینه که امام زمان علیه السلام هستن، ظهور کردن هستن تا قبل از قیامت به 40 روز. حالا دیگه 7 هست، 70 سال است، 700 سال است، هرچی هست، 300 سال است. الان این روایت اگر حالا ما میرسیم پر سندی هم میکنیم، منافات نداره بارد شد ما بحث کردیم. دو تا مقوله است، ظهور امام زمان یه مقوله است، رجعت مقوله دیگر است. بله بله، تا 40 روز هستن و هیچ منافات نداره که در دوران امام زمان رجعت حاصل بشود. و ما اعتقاد به رجعت داریم. اجازه بدید اعتقاد، ببینید اعتقاد یعنی از اصول مسلمه ما اصل رجعته، اما تفصیلات رجعت و این که ائمه حتما برای حکومت میاد، این کی میگه؟ یکی دوتا روایت دارد. اگر روایت درست باشد از نظر سند خب ما باید حل پیدا کنیم، و اگر درست نباشد اصل رجعت برای ما اعتقاد به آن بله کفایت میکنم. ائمه قطعا رجوع میکنم، اما اینها برای حکومت رجوع میکنم، برای تشریفات و نمیدونم اهمیت دادن به حکومت الهی امام زمانه، یا برای امر دیگر است، الله اعلم. عرض کردم همون روایت را، همونی که میگم روایت مورد بحثه. اینا رو ما در جلسات قبل مطرح کردیم و الان هم همه اینا رو سایت ما هست بحثاش. همه این روایت ما تقریبا مورد بررسی قرار دادیم و بحث کردیم. برای جواب دادن به همین سوال رو هم از امام پرسیدن، که به امام عرض کردن که اینجوری گفتن که اگر به اسبل اثر حرکت شمس کند بشود فسد الدهر. امام فرمود ذاک قول الزنادقه. امام هم وقتا جواب دادن و نخره با قدرت خداوند کی اینها رو اینجوری تنظیم کرده؟ خدا، همون خدا هم آن یه رو دیگه تنظیم میکنه. یعنی شما در قدرت خدا فقط همون وقت تنظیم اول خدا قادر بوده، در تنظیم دوم دیگه خدا قادر نیست. خلاصه اوضاع یه جوری دیگه است، روایت دارد دیگه. حالا ما خب بشه غیر عادی، حالا ما اصلا وارد چرا وارد این بحث بشیم؟ بزنیم برای وقت خودش. وقت ما داریم روایتی رو میخوایم بخوانیم، ما میخوایم روایتی رو بخوانیم. خب بعد امام میفرماد که پس سال 10 برابر میشه، ماه 10 برابر میشه، روز 10 برابر میشه. ثم لا يلبث الا قليلا حتى يخرج عليه مارقه مارقت الموالی بالرمیلت دسکره 10,000. دیگه اوضاع امن و امان میشه همه جا، هر منطقه دارن. کوفه از کجاست؟ عده از خوارج مارقین، بله خوارج، عده از اینها قیام میکنن، 10,000 نفر هم هست. حالا بعد از اینکه امن و امان همه جا رو گرده، تازه آقایون یاد حکومت امویین افتادن. شعارهم عثمان، عثمان یاد امویین و یاد اونها میفتن. فیدعو رجلا من الموالی فیقلده سیفه. امام زمان علیه السلام یه نفر را از نیروهای خودشون فرا میخواند و سلاح خودش به او میده. یقلده سیفه، ظاهرش این است دیگه، نه اینکه سلاح خود اون شخص، نه سلاح شخصی امام زمان. فیخرج الیه، به حضرت ایشون میفرسته به جنگ با اینها. فیخرج الیهم فیقتلهم حتی لا یبقى منهم احد. همشون چقدرن؟ 10,000 نفر. بعد از این همه کرامات و این همه معجزات و این همه تحول، هنوز تو دلش بله محبت رژیم قبل تاوت، هنوز تو دلش محبت قبل. خب فیقتلهم حتی لا یبقى منهم احد ثم يتوجه الى کابل شاه. کجاست اینجا؟ نه میفهمد وحی مدینتون لم یفتح احد قط، همیشه از جای بکره، هنوز فتح نشده. خب لم يفتحها احد قط غيره فيفتحها. ثم يتوجه الى الكوفه، بعد از فتح المنطقه دوباره برمیگرد کوفه. و تكون داره فينزلها، میان کوفه و اونجا محل سکونتشون خواهد بود امام. و يبحرج 70 قبیله من قبائل العرب. بحرجه مسئله قتل ظاهرا، اینها را رسوا میکنند و میکشد تمام الخبر. حالا این قبائل کی هستن کی هستن من نمیخوام فعلا، چون بحثمون اینجا نیست، ولی لازمه کمک به این جمعیت دنیا این است که موانع اثر راه برداشته بشه و این سنخ قبائل جزء چی هم؟ همون موانع هست. تا این موانع نباشد، تا این غده ها برطرف نشه، سلامت کامل و امنیت و آسایش به جهان بر نمیگرده. هیچ منافاتی با رأفت امام ندارد، هیچ منافاتی با ای که سیاست امام سیاست پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ منافاتی ندارد. خود وجود مقدس پیامبر اکرم هم ببینید با یهود بنی قریظه چه کار کرد، البته به زبون خودشون جاری شد و درخواست خودشون هم بود، ولی ببینید باشون چجوری برخورد کردن. مقتضای رحمت اینه، ترحم بر پلنگ بر بله پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسندان. برگردیم این روایت به این تفصیل که مرحوم شیخ الطائفه اینو نقل میفرمایند و میفرماد اختصرناخ، اینو از فضل ابن شازان نقل میکنند. در این روایت آمده که امام زمان علیه السلام 4 تا مسجد رو تخریب میکنه. خب این متن، ببینیم این متن در کجا آمده. اولین کتابی که این متن رو نقل میکنه خود شیخ طوسی، بعد از اون هم نوادر الاخبار، از فیض قم، از فیض باشد، فیض کاشانی، صفحه 272 مرسلن نقل میکنه روایت را از غیبت طوسی. بعد دیگه مدارم مختصرش میکنه. بعد از اونم منتخب الانوار المضیعه نیلی، صفحه 94، همون متن غیبت توسیس. ولی خب یک مقدار بله نه تفاوتی بله. ده منتخب الانوار المضیئه عوض یا عثمان یا عثمان عدد گذاشته 514 57. حالا ببینید چیه این. بله شاید اشاره دوران مثلا تقیهی بوده، مثلا عبارت را نخواسته بیاره و به حساب ابجد نقل کرده، ممکن است.
یا عثمان
عدد گذاشته. خب بعد از اون باز کتاب شریف اثبات الهدات، اثبات الهدات در جلد 3 صفحه 517 باب 32 حدیث 374 بعض این روایت را آورده از غیبت طوسی. بعد از اونم بهار الانوار علامه مجلسی جلد 52 333 از غیبت. بله و صفحه 8 و جلد 83 هم صفحه 353 باز از غیبت نقل میکنه، همون عبارت اول را نقل میکنه دیگه. ظاهرا کسی اینو نقل نکرده است و در کتب عامه هم من اینو ندیدم. اضافه کن. خب و ما هم در کتاب معجم، کتاب شریف معجم احادیث امام مهدی جلد 4 صفحه 488 نقل کردیم، منتها دمج کردیم، به اصطلاح ادغام کردیم نص غیبت طوسی را با نص فقیه، ولی باید دمج نشه، باید تفکیک بشه و من در بحثم تفکیک میکنم. اینجا دمج و یکی شده، مصادرش یکی نقل شده است. خب اما نسبت به بله نه 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 خیر، اولین کسی که این روایت در کتابش مکتوب شده و الان چاپ شده در اختیار است، غیبت شیخ طوسی، قبل از اون نیست و بعد از اونم من ندیدم جز همین چند تا کتاب نیاوردن. خب اما در ارتباط با بله همین است دیگه، همین نیلی، همون صاحب تلخیص است و این هاست. خب اما در ارتباط با سند، عنایت کنید مرحوم شیخ طوسی این روایت را از فضل ابن شازان نقل می فرماید. خب شیخ طوسی وفاتشون کی بود؟ 460. فضل ابن شازان وفاتشون کیه؟ ظاهراً 260 خورده ایه، 262. خب چقدر فاصله است؟ 200 سال فاصله است. پس باید شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان طریقی داشته باشد. از بحث در چند محور، یک خود فضل ابن شازان چقدر اعتبار داره، البته معتبر است. دو طریق شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان معتبر هست، صحیح هست یا نه. سه فضل ابن شازان از کی نقل میکنه؟ آیا فضل ابن شازانی که این روایت را از امام باقر نقل میکنه، خب فضل ابن شازان دوران امام باقر درک نکرده، دوران امام هادی و امام عسکری و امام جلال اون وقتا بوده، دوران امام هادی را درک نکرده، پس از امام باقر که نقل باید به وسائط باشه، درسته؟ واسطه ها کی هستن؟ من دوباره تاکید میکنم، تکرار میکنم، این کسانی که واقعا میخوان بفهمن. من کاری به اونها ندارم که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اونها اصلا جز انسان نیستن که اصلا باشون حرف بزنه. یه حدیثی را پیدا میکنم، سبتش میزنم، کاری به سندم ندارم، کاری به بحثم ندارم، فقط میخوان جوسازی کنن و فقط میخوان سیاه نمایی کنن. کاری به اونها من ندارم. اونا مأمور هستن و بالاخره موظف هستن، چی میگم، مواجب بگیر هستن. اگر این کارا رو نکنن حقوقشون قطع میشه، نونشون توی این چیز هست. اما به خودی ها عرض میکنم، کسانی که من مطمئنم اینها درد دین دارن، دغدغه مذهب دارن، دوست دارن به مذهب خدمت بشه، دوست دارن به مکتب و عقیده و عقیده خدمت بشه، نیان حدیث را بدون این که ببینن کجا نقل شده، سندش چیه، معارضاتش، بدون هیچ کنه مثلا از زبان خود معصوم بدون واسطه شنیده، اینجوری با روایت برخورد نکنه که صلاح نیست. خب اما در ارتباط با فضل ابن شازان، محبت کنید، فضل ابن شازان ظاهرا روایات راجع به ایشون متعارضه، هر چند بزرگان ما از ایشون تمجید کردن، نجاشی از ایشون تمجید و فهمید فقه توثیقش کرد، روا عن ابی جعفر و قیل عن رضا ایضا، بعضی گفتن که از امام رضا هم روایت نقل کرده است. خب از امام جواد که مسلمه. بعد میفهمد کان فقه احد اصحابنا الفقهاء، یکی از فقهای شیعه بود، و المتکلمین، هم جزء متکلمین شیعه بود هم جزء فقها بود، و له جلال فی هذه الطائفه، جایگاه دارد در بین شیعه، و هو فی قدره اشهر من ان نصفه، مقامش بالاتر، این نجاشی میفرماد بالاتر از این است که ما خواسته باشیم قلم دست بگیریم و از فضل ابن شازان تمجید و تعریف کنیم. بعد میفرماد که این بزرگوار اهل قلم بود و به قول کشی صنف 180 کتابا، تو دوران سخت 180 کتاب داشت تألیف کرده. خب مرحوم شیخ هم از ایشون در رجالش میفهمد که فقیه متکلم جهید القدر و له مصنفات، و در کتاب رجالشون از اصحاب امام هادی نقل فرمودن، گاهی از امام عسکری نقل فرمودن. بله خب این نسبت به کلمات بزرگان. و در ارتباط با ایشون روایات متعارض رسیده، اگر سند درست باشد با دوش تعامل کنیم. روایاتی داریم که ازشون مدح، یعنی امام ترحم کرده بر ایشون. روایت هم داریم که مقدار زیر سوال برده. من یه روایت نقل کنم. آقای به نام محمد ابن ابراهیم سمرقندی میگه حج میرفتم، فأردت ان امر على رجل کار من اصحابنا، تو مسیرم گفتم که برم دیداری که از علما که معروف به صدق و صلاح و خیر است، یقال له بورق البوشنجانی، نمیدونم کجاست، من قرات هرات، تصمیم گرفتم که اونجا سر بزنم. میگه رفتم دیدن اون آقا تو مسیر حجم، بعد اونجا صحبت فضل ابن شازان شد. بورق خودی از علما بود، از فقها، از بزرگان بود، از اهل ورع و صلاح بود. گفت کان الفضل بهی بطنون شدید العله، مشکله چی میگن؟ دل درد داشت. گاهی شبی، حالا تعبیر ایشون هست، گاهی شبی 100 مرتبه میرفت بیرون، 100 یا 150 تردد میکرد، یه مدتی بیمار.
بود.
بعد میگه که فقال له بورق خرجت حاجا، میگه که تو مسیرم، خود بورق میگه، دیدار آقای عبیدی رفتم، اونم یه شیخ فاضلی بود. خب دیدم اینا ناراحتن، گفتم چی شده؟ گفتن ابو محمد یعنی امام عسکری را زندان کردم، قد حبس. بورق میگه من بعد از حج برگشتم، دیدم که نه مثل قبل نیستن بعدشون، پرسیدم گفتن که آزادش کردن. خلاصه بورق توی از اصحاب ائمه بود، میگفت که آمدم سامر را و کتابی دستم بود، خدمت امام عسکری بعد از آزادی رسیدم و عریته ذالک الکتاب، کتابی دستم بود نشونشون دادم. فقلت له جعلت فداک انی رأیت ان تنظر فی، نگاه کن به این کتاب، نظر بدید به نظر بدید. ایشون نگاه انداختند و ورقه ورقه را صفحه زدند و صفحه صفحه را، بعد فهمیدن هادا صحیحاً بقی ان یعمل به، این کتاب کتاب خوبیست با عمل بشه. بهشون عرض کردم که الفضل ابن شهابان شدید العله، ایشون بیماره، بیماری سختی هم داره. یه شب اونجا دیدمش چندین بار از اتاق میزد بیرون برای بله. مردم اینجوری میگن که شما نفرینش کرد، یقولون انها من دعوتک، شما نفرینش کردی به موجدتک علیه، عصبانی هستی از ایشون، غضبناک هستی از ایشون. چرا؟ چون یه جمله ایشون گفته، لما ذکروا عنه، از ایشون نقل شده که جلسه سخنرانی منبری گفته که ان وصی ابراهیم خیر من وصی محمد، گفته وصی حضرت ابراهیم از وصی پیامبر اکرم یعنی از علی بن ابی طالب علیه السلام بهتر است. البته ایشون هم چیزی نگفته، مردم میگن کذب علی. امام فرمود نعم کذب علی، بله منم میگم، منم تکذیب میکنم، منم میگم به ایشون نسبت دادن. رحم الله الفضل، رحم الله الفضل، دو دفعه امام فرمودن که خدا رحمت کند فضل ابن شهازان را. فرجعتو، برگشتم دیدم فضل ابن شهازان فوت شده. فی الایام التي قال ابو محمد رحم الله الفضل. خب این روایات در متن ایشون متعدده و بعضی از روایات هم هست که ایشون ظاهرا از نظر فکری تابع مکتب خلفاست. میگن که فضل بن شهازان عبدالله بن طاهر ایشون تبعیدش کرد، بعد ان دعی به او را فرا خواندن، استعلم کتبه، کتاباش را زیر رو کردن، از اوشون خواستن که کتب تحته اعتقاد خودتو بگو، نوش از الاسلام الشهادتان و ما یطلومها، فذکر انه یحب ان یقف على قوله فی السلف. گفتن نظر شما نسبت به خلفا چیه؟ گفت اتولا ابا بکر و اتبرأ من دومی، اولی رازه پیروی میکنم از دوم پیروی نمیکنم. بهشون گفتن چرا دوم از دوم بیزاری میجی؟ گفت لاخراجه العباس من الشورا، دوران عباسیین بود دیگه، عباسیین طرفدار عباس بودن. گفت چون عموی شما را، چون بله بزرگ شما را، جد شما را از شورا خارج کرد، من ازش ناراحت هستم. فتخلص منه بذلك، خودش خلاص کرد. آی خوی میفهمد که امارت تقیه فی قول الفضل ظاهره، شما رفتید این روایت رو به عنوان بله زم او بگیرید، مذمتش کنید، دارد برای مذمتش نیست، امارات و علامات تقیه برای این روایت ظاهره. چرا؟ لا یوجد فی المسلمین ما یتولى ابا بکر و یتبرع من عمر، ما همچین کسی در اصل بین المسلمین نداریم که اولی رو بخواد دومی رو نخواد، یا هر دوره میخواد یا هر دوره نمیخواد، اما یکی بخواد اینم هم چیزی نیست. این پیدا بود که مصرف همون دوران را داشته. بله، روایات دیگری را آقای خویی رحمه الله نقل می کنند. یه روایتی دارد که یک مقدار باز مشکل عقیدتی ایشون دارد نسبت به مقامات پیامبر اکرم و نسبت مقامات ائمه، که آقای خویی می فهمد که علی ابن محمد ابن قتیبه در سند این روایت هست. من نمی خواهم روایت را، چقدر ما وقت داریم از بله، فقط اشاره کنم آقای خویی رحمه الله این روایتی که داله بر مذمت ایشون هست نقل میکنم بندهات که در طریق شخصی به نام علی بن محمد ابن قتیبه اصلا توثیق ندارد. فالروایت لا یعتمد علیها، این روایتی که داله بر تضعیفشه و مشکل عقیده دارد، میفهمد که این روایت اصلا قابل قبول نیست. بعد یه روایت دیگه میاد، من فقط اشاره کنم یه روایت دیگه در توقیع از امام زمان علیه السلام که 260 از امام توقیع رسیده در مذمت ایشون. آی خوی همین هم رد میکنم، میفهمد که از این توقیع رو به امام زمان نسبت دادن قطعا. چرا؟ چون مگه میشه دو ماه بعد از فوتش توقیعی نسبت به ایشان صادر بشود؟ حالا این یه توضیحاتش برای جلسه بعد. به نظر حقیر، یک کلمه رو بگم، به نظر حقیر اصلا فضل ابن شازدان مشکلی ندارد، در وثاقت ایشان بحثی نیست. چطور ما در وثاقت کسی بحث کنیم که ده ها روایت، بله قریب 800 روایت در کتب اربعه دارد؟ الحمدلله. بله، اللهم صل علی محمد.